أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله بیع نسیت هم جهت دوم از بحث که بیان حکم وضعی معامله به بیع نسیه در حالی که مالک اذن نداشت، به اذن مالک شامل این معامله نبود. در این حد حکم این معامله چیه؟ از جهت صحت و فساد معامله، از جهت زمان عامل در این نسبت به این معامله انجام شده، و همینطور از جهت اشتراک در رب، مالکیت رب که به اشتراک یا تماماً به مالک برمیگرده. خب همونطور که دیروزم عنوان شد، مرحوم سید در مد در حقیقت این را سه صورت برای او قرار داد. صورت اول جایی بود که معامله نسیه‌ای که بدون اذن مالک انجام شده، عامل استیفا کرده از ثمن را و قبل از استیفای ثمن مالک مطلع نبود. وقتی مطلع شد که عامل ثمن را استیفا کرده، این صورت اول. صورت دوم جایی است که مالک قبل از استیفا ملتفت شد و این معامله را اجازه داده، امضا کرده از این معامله‌ای که قبلا غیر معزون بود. صورت سوم هم جایی بود که مالک قبل از استیفای ثمن متوجه شده ولی اجازه نکرد این معامله را، رد کرد این معامله را. در صورت اول و صورت دوم فرموده که حکم واضح هست، ظاهر عبارت اینه که حکم، مقصود از وجود حکم اینه که این مضاربه‌ای که انجام شده، اون شرط و قرار در مضاربه به همون صورت عمل میشه. قرار بود که رب بین هما باشه به تنصیف او به تسلیف او به تربیع، به همون نفع انجام میشه. فقط صورت سوم را که مالک متوجه شد قبل از استیفا ولی رد کرد، در این صورت سوم فرموده که در این موارد مالک اگه اجازه نکند و رد کرده، چون معامله فضولی هست، مال خودش را تلف میکنه. حالا اگه مالش موجود بود و الا بدلش را تلف میکنه. حالا بدلش را از عامل میتونه تلف بکنه یا از مشتری، اینا با اون تفصیلی که بعد میاد. در صورت اول و صورت دوم خود فرموده به این که مسئله، به این که تندر اون شرایط، اون شرایط و قرارهای دو طرف باید به او عمل بشه. حالا در صورت اول، از صورت اول شروع شده بود که در صورت اول که مرحوم سید اینجور فرموده، اشکالی که در به این فرمایش در صورت اول وارد هست اینی که شما یا در این مسئله در صور متعدد حکم را با استناد به قواعد درست میکنید یا با استناد به روایات حکم را بیان میکنید؟ اگر با استناد به قواعد باشد، بعد از فرض این که این بیع نسبتاً خارج از اذ بود، طبعا معامله فضولی میشه. معامله که فضولی شد، مصداق عمل به مضاربه نبود، احتیاج به اجازه در این صورت اول هم وجود داره. همون مطالبی که در صورت در اون قسمت های بعدی فرمودید، اینجا باید بفرمودید که یا اجازه می کند یا اجازه نمی کند. اگه اجازه کرد که بله اجازه کرد رب را می گیره، اگه اجازه نکرد اون بحث های زمان اینها به همون صورت باید مستر می شود. همونطور که در صورت سوم این حکم را کردی، در صورت اولم باید این حکم. اگر مدرک شما و مستند شما در حل این مسئله در صور صور سلاسش روایات باشه، خب روایات فرمودن که اگر مخالفت بکنه با شرط عامل، عامل با شرط مالک مخالفت بکنه، هر چند زمان ثابت هست ولی رب بین اما تقسیم میشه. خب همونطور که در صورت اول زمان در صورت اول تقسیم رب را قبول میکنی، در صورت سوم هم صور بعدی باید قبول بکنی، بین صور نباید فرق بکنی. این اشکالی است که در بعد و هم به مرحوم سید وارد میشه. خب از این اشکال جواب داده میشه یا جواب داده شده بحث رو اونچه که در کلمات مرحوم های خویی هست، و اون جواب عبارت از اینه که بله، اینجا در حل مسئله ما نمیتونیم از روایات سابق غمز این بکنیم، اون روایات را باید در نظر داشته باشیم، ولی بله به مقداری که از این صور ثلاثه مشمول روایت هست، به اون مقدار به روایت استناد میکنیم، اما در غیر اون در غیر اون مقدار باید به مقتضای قاعده عمل بکنیم. خب اینجا ما این صور را که حساب بکنیم، صورت اول که اطلاع بعد از استیفا بوده و صورت دوم اینا مشمول روایت هستن، اما صورت سوم مشمول روایت نیست. چرا صورت سوم مشمول روایت نیست؟ چون در روایت عنوانی که اومده بود این عنوان بود، این تعبیر بود که اگر عامل با شرط مالک مخالفت بکند، عامل ضامن هست و ربح بینهما. تعبیر ربح بینهما در روایت وارد شده. خب اینجا این تعبیر ربح بینهما در جایی صادق هست که عامل اون ربح را استیفا کرده باشه، گرفته باشه، ولی وقتی نگرفته او را استیفا نکرده، این عنوان صادق نیست. روی این حساب در صورت سوم، چون مرحوم سید صورت سوم را خارج از دایره روایات دونست، حکم در اونجا را به مقتضای قواعد حل کرد، ولی در قسمت‌های قبلی نه. این روایات چون دلالت دارد به مقتضای روایات است. این در حقیقت حاصل جواب مرحوم آقای خویی از این اشکاله که تفصیل بین این صور در حقیقت توجیه میشه. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب اشکال شده به اینکه این ادعا که ما بگوییم این روایات سابقه، این در ضمن 12 تا روایت بود، این ادعا که بگیم این روایات صورتی را که هنوز ثمن نقد نشده، استیفا نشده، این صورت را شامل نمیشه، این ادعا قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما عنوانی که در روایت وارد شده عنوان عرب و بینهما هست دیگه. این عنوان عرب بینهما معناش اینه که مالک و عامل هر دوتا مالک رب میشن، منتها اگر رب فعلا حاصل باشه الان بله موجود باشه، خب همین مال موجود بین اما تقسیم میشه. اگر موجود نبوده در ذمه دیگران هست، به همون نحوی که در ذمه دیگران هست به همون نحو بین اما تقسیم میشه. عنوانی که عنوان عرب بین اما هست، این عرب بین اما صادقه حتی در جایی که سمن همچنان در عهده سمن در عهده مشتری باشه، در عهده بله مشتری باشه و عامل مضاربه هنوز استیفا نکرده باشه، وجهی نداره که این رو اختصاص بدیم. این یک اشکال که تعبیر وارد در اون روایات اطلاق داره، اختصاص به این نداره. این یک در حقیقت اشکال. اشکال دیگه ای که شده اینه که بله این اشکال اول تمام جای مناقشه نداره. اشکال دومی که در اینجا شده عبارت از اینه که ما به اون روایات قبلی که مراجعه بکنیم، اصلا بعضی از اون روایات در مخالفت با شرطی وارد شدن که اصلا از باب به نفیه هست. بعضی از اونها در مخالفت با شرطی وارد شدن که اصلا به نفیه هست. کدوم روایت؟ اون روایتی که در اون روایات بله که در شرط زمان بود، اون دو تا اون چند اون روایاتی که در شرط زمان بود، روایت رفاعت بن موسی حدیث هشتم از اون باب یک، اون روایت اصلا در مورد شرط که در مورد شرط زمان وارد شده درش یه تعبیری به کار رفته که اون تعبیر مبین اینه که اگر مخالفت با مالک در این قسمت باشد که مال او را در ذمه دیگری قرار داده، هنوز استیفا نکرده، در اونجا امام فرمود که حکم همین است که ضامن هست و رب بین اما تقسیم میشه. ولی روایت رفاعت بن موسی عنوانش اینه که بله که معتبر بود، مشکلی نبود. فی مزار بن یقول لصاحبه ان انت ادنته او اکلته فانت له ضامن قال فهو له ضامن اذا خالف شرطه. خب اینجا مالک یه شرطی میکنه بر عامل که میگوید که اگر این را به دین داده باشه، عبارت روایت اینجوری معنا شده، ادنته یعنی این را به دین دادی، اگر رأس مالم را به دین دادی ضامن هستی. امام فرمود که هو له ضامن اذا خالف شرطه. در جایی که مخالفت از طریق به ذمه گذاشتن رأس المال باشه، اینه یا این به ذمه گذاشتن، یا میگیم که از همون اول شامل بیع نسیه میشه، یا لااقل به فهوا شامل بیع نسیه میشه دیگه، چون عنوان به ذمه گذاشتن دیگه در مقابل نقد دیگه. حالا به ذمه گذاشتن یا به اینه که قرض بدهد رأس مال عامل، رأس مال مالک را به دیگری قرض بدهد، اون دیگری غیر مشتری باشه یا مشتری باشه، بالاخره مشتری هم باشه، اونم از باب قرض دادن هست دیگه، یا به صراحت، به تنفیذ یا به فهوا میگیرد، جایی که مخالفت با شرط از باب در ذمه قرار دادن رأس المال باشه. خب اون روایت در خصوص این مورد وارد شده، وقتی در خصوص این مورد وارد شده دیگه معنی نداره ما بگیم در صورت ثالثه نمیتونیم به روایات استناد کنیم. آزایتان بر حالا این این جواب اشکال دوم اشکال اول تمام بود، مشکل نه، اما اشکال دوم آیا تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا همونطور که اشاره فرمودن در این روایت این متن این روایت به دو صورت نقل شده، یکی عدم تهو و یکی آزای تهو. اگه این روایت آزای تهو باشه، خب این دلالت بر مورد بس یقینا نداره، یعنی اینجور نیست که این در مجموع مالک میخواهد عامل بگه بالاخره این مالم را به صورت صحیح حفظش بکن، اینطور نباشه که نسبت به او تعدی و تفرید داشته باشی. آزیده او چیزی از او چیزی جو تعدی و تفرید بر نمیاد، اما اینکه این را به غرض به دیگری بدی، به نفیه به دیگری بده، کاری به او نداره، ناظر به این جهت نیست. بنابر نسخه آزیده او که دلالت نداره، ولی اگر عدنته او هم باشه، حتی اگر متن ثابت در روایت عدنته او هم باشه، این عدنته او به معنی از عدنت المال به معنای قرض دادن مال نیست. بله، عنوان عدانه برای اقراض به کار رفته، ولی اون مفعول اولش اگر شخص باشد به معنای اقراضه. بگن که زیدون عدان امرن، این میشه یعنی زید امر را به امر قرض داده است، ولی نسبت به مال، مال مفعول اول عدانه قرار نمیگیره. عدانه به معنای قرض، عدانه به معنای قرض دادن مفعول اول او قرار نمیگیره. عدانه به حسب اونی که در بعضی از کتب لغت از جمله مقاید گفته شده، ریشه اصلیش دینه، دینم این ستا هست، اون اصل معنای اصلی که در دین هست طاعت و ذلت و خضوع و اینها هست، حالت خفت و ذلت و اینها در عنوان دین عقد شده. در مورد دین هم که میگن شخصی دیگری را مدیون قرار داد، در حقیقت با اقراض به او، با منت گذاشتن او را تخفیف کرده. معنای اصلی ادانه یعنی کوچک کردن، تخفیف کرده، سبب کردن، این را ذلیل کردن، به این معنا. در جایی که نسبت به مال عنوان ادانه به کار بره، به همون معنای تخفیف، یعنی همونی که